Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiya ve mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve li amvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimina ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب تیسیر مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه پنجم. المبحث الثانی تقسیم خبر الاحاد بالنسبت الى قوته و ضعفه. مبحث دوم پیرامون تقسیم خبر احاد به نسبت قوی بودن و ضعیف بودنشه. ينقسم خبر الآحاد من مشهور وعزيز وغريب بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين وهما خبر آحاد چه مشهور چه عزيز چه غريب گفتیم که اخبار یا متواتر یا آحاد متواتر گفتیم که دیگه تو سندش دیگه بحث نمی کنیم چون که گفتیم افرادی روایت میکنند در هر طبقه ای که دروغ دادن آنها و دست به یکی کردن آنها بر دروغ غیر ممکنه بنابراین ما دیگه نمیتونیم بیایم و به تک تکشون بپردازیم که آیا صحیح حدیثش صحیحه یا نه حسنه یا غریبه یا ضعیفه بنابراین متواتر حدیث متواتر یا خبر متواتر دیگه تو اسنادش بحث نمیشه. دیگه داریم خبر آحاد که گفتیم به مشهور و عزیز و غریب تقسیم میشه که حالا در مورد اسناد و تک تک افراد میتونیم بحث بکنیم که آیا صحیحن یا حسنن یا ضعیفن. پس خبر آحاد چه مشهور باشه، چه عزیز باشه، چه غریب به نسبت قوت و ضعف آن به دو قسمت تقسیم میشه که یکی مقبولون و هو ما ترجح صدق المخبر به و حکمه وجوب الاحتجاج والعمل به الباء مردودون و هو ما لم يترجح صدق المخبر به و حکمه انه لا يحتج به ولا يجب العمل به یکی مقبول و مردود پس حدیث آحاد میشه که مقبول باشه یا مردود باشه مقبول آن چیزیه که مخبر به آن کسی که خبر میده ما میگیم که دیگه ظن غالب برده میشه که این داره راست میگه ظن غالب برده میشه که این راست میگه چون که قبلا در متواتر هم خوندیم اگر گفتیم این حدیث متواتره دیگر یقین داریم به اون یقین هست اما اگر گفتیم که این خبر آحاده یعنی این که ظن غالب در ما به وجود میاد که این داره راست میگه و حکمه حکمش چیه؟ چون که اگر بخوایم بگیم که نه این یقین هست اگر بخوایم بگیم یقین هست که این متواتر میشه دیگه یقین متواتره متواتر یقین داریم که کسی اشتباهی نمی کنه 100% دیگه خبر صحیحه اما خبر آحاد که یک نفر یا دو نفر که چی مشهور چی عزیز چی غریب باشه امکان اشتباه در آن وجود داره پس ظن غالب در ما به وجود میاد که داره راست میگه و الا مثلا شخصی باشه که ما میگیم که این شخص حافظش یه مقداری ضعیفه یه مقداری حافظش ضعیفه پس در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میایم احتیاط میکنیم، ما میایم احتیاط میکنیم و میگیم که این شخص حالا چون که یک مقداری مثلا 10 حدیث بهش بدیم، 5 حدیث 6 حدیث رو نمیتونه خوب تحویل بده، 4 حدیث میتونه خوب تحویل بده مثلا. خب چنین شخصی ما میایم میگیم که اگر تو روایتی دیدیم میگیم اون حدیث ضعیفه، میگیم اون حدیث ضعیفه. پس ما به احتیاط هر حدیثی که این شخص روایت بکنه به احتیاط میگیم ضعیفه. 1000 تا حدیث روایت بکنه این شخص، هر 1000 روایتش میگیم ضعیفه. خب حالا یعنی چنین شخصی مگر میشه که هر 1000 تا اشتباه بکنه؟ ما داریم میگیم که مثلا اگه 10 تا دادیم 5 تا 6 تا اشتباه تحویلمون میده، غلط میکنه، اشتباه میکنه، اما 4 تا 5 تا صحیح تحویل میده. خب حالا اگر 1000 تا روایت بکنه ما هر 1000 تا رو قبول نمیکنیم. چرا؟ به خاطر احتیاط در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس وقتی که ما میایم میگیم که این حدیث آحاده و آحاد مقبول هست یا مردود هست، به همین شکله که ما وقتی که میگیم مقبول یعنی صدق و راستی خبر دهنده راجح شده، و اگر میگیم مردوده یعنی صدق و راستی خبر دهنده راجح نیست. پس ممکنه که حدیثی رو درست بگه در واقع امر، از 1000 تا ممکنه که 100 تا 200 تا 500 تا هم در واقع امر صحیح باشه در واقع امر، اما ما دیگه به احتیاط میگیم که این حدیث ضعیفه. و برعکسش هم همینطور، برعکسش یا مثلا همین دوباره به مردود مثال بزنیم، شخصیه که در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده شده که دروغ گفته، دروغ میده در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که اگر در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بگه اون که میشه حدیث موضوع میشه دیگه، اصلا ازش پذیرفته نیست. در غیر در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیده نشده که دروغ بگه، اما به خلایق شنیده شده که دروغ بگه. خب باز ما میگیم این روایت بکنه میگه حدیث ضعیف میشه. خب حالا مثلا 500 حدیث روایت بکنه، یعنی این شخص در تمام عمرش هر حرفی که میزنه دروغ میگه؟ نه اینجورا که نیست. چی یعنی واقع دیگه چنین نمیگه؟ واقع الان ما تو دنیا وقتی که ما تعامل میکنیم با مردم، وقتی که میگن این فلانی خیلی دروغ میگه ها، خب معروفه مثلا خیلی دروغ میگه، اون فلانی دروغ میگه ها، گاهی وقتی دروغ میگه. پس اونی که میگیم خیلی دروغ میگه یعنی از صبح که از خواب پا میشه تا شب یک سر همش دروغه، اصلا یک حرف راست هم نمیزنه. یعنی فکر نکنم چنین شخصی باشه تو دنیا که از صبح از خواب بیدار میشه تا شب یک سر همش دروغ میگه، فرداش هم طور، پس فردا هم طور، اصلا راست نگه. خب یعنی اگر حتی کافر هم باشه ما میگیم چنین شخصی احتمالی که پیدا بشه خیلی نادر الوجوده. اما حالا ما در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی ببینی که گاهن دیده شده دروغ بگه در غیر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما میایم میگیم که این به احتیاط میگیم که شما حالا تو روایت بکنید ما اصلا نمیپذیریم. 500 تا حدیث روایت بکنید نمیپذیریم. پس در واقع امر یعنی همه این 500 تا داره دروغ میگه؟ نه، در واقع امر میشه که چنین نباشه. پس به خاطر همین ما میگیم که یا علما میگن یعنی وقتی که میگن حدیث آحاد یعنی ظن غالب هست، اگر گفتیم این حدیث آحاد مقبول هست یعنی ظن غالب میگیم که این داره راست میگه، و اگر گفتیم مردوده یعنی ظن غالب ما میگه که این داره دروغ میگه یا ضعیفه، ولی در واقع امر ممکنه که حدیث هم راست داره میگه، پس به احتیاط ما داریم ازش نمیپذیریم. خب حدیث آحاد که مقبول باشه هم همینطوره، حدیث آحاد مقبول باشه هم همینطوره، یعنی وقتی که ما میایم میگیم که این خب حافظش خوبه، 10 حدیث بهش دادیم، هر 10 حدیث یا 9 حدیث صحیح داره میگه، یک حدیث داره یک جایی یک اشتباهی کوچیکی کردی، همش داره درست میگه، خب یعنی چنین شخصی اگر بهمون روایت بکنه 1000 تا مثلا روایت داره، یعنی احتمال نداره تو یک حدیث 2 حدیث اشتباهی بکنه، انسانه دیگه، ممکنه هم اشتباهی بکنه، ولی ما ظن غالب ما میگه که این اشتباه نمیکنه، ظن غالب، ولی در واقع هم ممکنه اشتباه هم بکنه، احتمال داره دیگه، ما چیزهای علم دین علم واقعیت دیگه، ما باید با واقعیت ها تعامل بکنیم دیگه، و ما کما این که ما تو کتاب ها میبینیم بزرگترین عالم هست، یه وقتی میبینیم یک اشتباه یک جایی یک اشتباهی پیش پا افتاده میکنه که یک طلبه عادی هم میفهمه، یعنی اینکه علم تمام علوم یعنی در اصل نزد خداونده، علم کامل نزد خداونده، علمی که نزد ماست ناقصه، به خاطر همین در دریای بیکران علم یک هر کسی به اندازه ای که تلاش میکنه یک مقداری نصیبش میشه، حالا ممکنه که یک جایی هم اشتباه بکنه، پس وقتی که ما میگم حدیث آحاد چی مقبول باشه چی مردود، میگه همش ظن غالبه و اون متواتره که دیگر یقین هست، اون خبر خبر یقین هست. خب اما با این تفصیل و توضیح، خبر آحاد اگر گفتیم که مقبوله، حکمش چیه؟ حکمش اینه که واجبه احتجاج کردن به آن، استدلال و عمل به آن واجب و لازم و ثابته، و اگر بگیم این حدیث مردوده، حدیث آحاد مردوده، حکمش چیه؟ که ما نمیتونیم استدلال بکنیم به آن و عمل به آن واجب و لازم نیست. دقت بکنیم و تمام عالم هم همین میگن که واجب احتجاج و عمل به حدیث آحادی که مقبول هست، مگر کسایی که به رأی آنها و دیگر توجه کرده نمیشه، رأی شاذه، ولکل من المقبول و المردود اقسام و تفاصیل، و برای هر کدام از مقبول و مردود اقسام و تفاصیلی هست، سأذكرها في مطلبين مستقلين إن شاء الله تعالى. المطلب الأول الخبر المقبول، وفيه مقصدان، المقصد الأول أقسام المقبولة، المقصد الثاني تقسيم المقبول إلى معمول به وغير معمول به. المقصد الأول أقسام المقبولة، ينقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسين، هما صحيح وحسن، وكل منها يقسم إلى قسمين فرعيين هما لذاته ولغيره، فتؤول أقسام المقبول في النهاية إلى 4 أقسام، هي صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وإليك البحث في هذه الأقسام تفصيلا. خبر قفتم كمقبول تقسيم كارديم وبمردود، مقبول منظور حدیث صحیح و حسن هست و مردود یعنی ضعیف و موضوع، و مقبول هم که گفتیم حسن صحیح و حسن، خودش هم به صحیح لذاتهی تقسیم میشه و صحیح لغیرهی، و حسن هم حسن لذاتیه و حسن لغیره تقسیم میشه که توضیحات پیرامونش در باب خودش خواهد آمد. خب اول از صحیح و تعریفه، خب اول کلی حدیث صحیح تعریفش، لغتا الصحيح ضد السقيم وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني. اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. صحيح در لغت ضد سقيم، ضد بيماره، ما میگیم این بیمار، سقيم یعنی بیمار، صحيح یعنی سالم تندرسته، بیمار نیست. پس در اجسام، در جسم ها حقیقت، یعنی وقتی که جسم انسان بیمار میشه این حقیقت دیگه، ما میگیم بیمار شده حقیقت. اما اگر بخوایم صحیح، صحیح گفتیم یعنی کسی که سالم و تندرسته، پس جسمش سالم و تندرسته، پس این میشه حقیقت در جسم ها حقیقت، اما در حدیث و بقیه معانی مجاز. پس ما آمدیم مجاز استفاده کردیم در حدیث، وقتی میگیم حدیث صحیحه یعنی سالم و تندرسته، از ضعف، ضعف نداره. پس حالا مثلا حدیثی که ما میگیم صحیحه یعنی تندرسته، یعنی اینکه مثلا تب نداره یا اینکه کلیهاش سالمه و فلان فلان، نه دیگه داریم مجاز استفاده میکنیم دیگه. خب دیگه واضحه مطلب. در اصطلاح حدیث صحیح خب باید دارای این شروط باشه که پنج شرطه: متصل سنده، سندش متصل باشه، به نقل العدل ضابط، و اونهایی که روایت میکنن نقل میکنن یکی عادل باشن و ضابط باشن. و قبلا خوندیم کسی که عادل و ضابط، هم عدالت داره هم ضابطش ضبطش قوی هست، بهش میگن ثقه. پس ثقه به کی میگن؟ عادل باشه و ضبطش قوی باشه، میگن بهش این شخص ثقه است. پس ثقه رو بفهمیم، ثقه اصلی با اطمینان، شخصی که مطمئنیم ازش. در اصطلاح مصطلح حدیث ثقه به کی میگن؟ کسی که عادل و ضابط باشه. خب از مثل خودش هم روایت بکنه تا منتهاش، تا انتهای سند، یعنی این شخص عادل و ضابطه یعنی ثقه است. از شخص بعدی که روایت میکنه باز عادل و ضابط باشه یعنی ثقه باشه، از اون شخص بعدی که روایت میکنه باز ثقه باشه تا آخر سند. من غیر شذوذ، شاذ نباشه، که خواهیم خوان شاذ یعنی چی؟ یعنی مخالفت با ثقه نکنه، با ثقه تر از خودش، با شخص ثقه تر از خودش مخالفت نکنه. یعنی یک ثقه داریم، یک ثقه تر، اون ثقه از ثقه تر با سقطر مخالفت نکنه، که اگر نه شاز میشه و شاز خواهیم خوند در موردش. ولا علت، علت پنهانی هم نداشته باشه، که علت پنهان علمای جهبز و بزرگ که عمری در فن حدیث گذراندن، آنها میتونن تشخیص بدن. شرح و تعریف: اشتمل التعريف السابق على أمور يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا، وهذه الأمور هي: الألف واتصال السند، ومعناه أن كل راب من رواته قد أخذه مباشرة عمن فوقه من أول السند إلى منتهاه. الباء عدالة الرواة، أي أن كل راب من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة. الجيم ضبط الرواة، أي أن كل راب من رواته كان تام الضبط، إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب. الدال عدم الشذوذ، أي أن لا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الهاء عدم العلة، أي أن لا يكون الحديث معلولا، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهر السلامة منه. وبس إنه شروط شرح تعريف هست. شرح تعریف: یکی سندش متصل باشه، یعنی این شخص اولی از موفق شنیده، زید مثلا از عمرو روایت میکنه واقعا ازش شنیده، و عمرو از بکر روایت میکنه واقعا عمرو از بکر شنیده. خب تا به آخر، تا انتهای سند. دیگر عدالت راویان، یعنی هر راوی از راویان متصف باشه به این که مسلمانه، مسلمان بالغ عاقل باشه، فاسق نباشه و شخصیت و حیثیتش دریده نشه، فاسق نباشه، یعنی اینکه کاری نکنه که عدالتش سلب بشه و فاسق بشه، یعنی مرتکب گناه کبیره نباشه و صغایر، گناهان صغیره اصرار بر اون نداشته باشه و گناهان صغیره ای که خسیس هست دیگه کسی این کار رو انجام نمیده، اینو هم انجام نده، مثلا میاد مشتی، مثلا مشتی تخمه رو میدزده مثلا، خب اینا یک کاریه که دیگه هر چه قدم شخص بگیم این دزده دیگه انجام نمیده این کارا رو، یعنی کارهایی هست که صغایری که خسیس هم هست، یعنی هر کسی هم همین کار انجام نمیده و غیر مخروم المروءت، شخصیت و حیثیت و آبروش رو حفظ بکنه، که این بستگی داره به احوال و زمانها، احوال شخص زمانها، به هر کسی فرق میکنه، دکتر باشه، مهندس باشه، شخص عادی باشه، بازاری باشه، فلان باشه، عالم باشه، طالب علم باشه، فرق میکنه در این باره. مثلا یک عالمی بزرگی که معروف و مشهور است، کتابهایی تصنیف کرده، مثلا بیاد، مثال میزنیم، با یک شلوارک مثلا از خونش بیاد بیرون، بره سوپر برای خرید و یک رکابی مثلا به تنش باشه، خب این در خور شخصیتش نیست، این عدالتش سلب میشه. پس اما یک شخص عادی بیاد با شلوارک، عورتش البته پوشیده باشه، با شلوارک بیرون بیاد، یک شخص عادی هست، خب این میگیم که عدالتش سلب نمیشه، چون که شخصیتش هم زیر سوال نمیره، شخصیت عادی نزد مردم چیز، یعنی میگه در شأن این شخص عادیه، یعنی اشکال نداره. پس کارهایی که شخص انجام میده و شخصیت و حیثیتش زیر سوال میره، اگرچه هم گناه نیست دا، ولی شخصیت زیر سوال میره، خب این بر حسب اشخاص و زمان و مکان هم فرق میکنه، ممکنه یک زمانی فلان چیز آبروی شخص زیر سوال میرفت اما امروزه نباشه، مانند مثلا قدیم کسی سرش کلاهی نباشه، عمامه ای نبوده باشه، بیرون بر رفته، خب عدالتش سلب می شده، آبرو شخصیت زیر سوال می رفته، هرچند که شخص عادی بوده، اما امروزه دیگه همه یعنی بدون کلاه، بدون عمامه بیرون میان، یعنی عادیه. پس الان عدالت شخص سلب نمیشه، اما قدیم کسی این کارو میکرده عدالتش سلب میشده، پس فرق میکنه به زمان و مکان. ضبط راویان، یعنی هر راوی از راویان ضبطش کامل باشه. حالا ضبط ما دو نوع داریم، یا ضبط سینه هست یا ضبط کتابت. ضبط سینه یعنی اینکه حفظ میکنه حدیث رو، از سینهش کمک بگیره برای حفظ، هر حدیثی بهش دادن حفظ میکنه، مانند قدما که حفظ میکردن، امام بخاری میگه من 100,000 حدیث صحیح حفظم و 200,000 حدیث غیر صحیح، یا مانند امامان بزرگ دیگری که احادیث رو در سینه حفظ میکردن. و یک ضبط کتابت داریم، نوشتنی، بعضی هستن از نوشتن کمک میگیرن برای حفظ حدیث، خب یعنی خانا بنویسه، اونم شرایط هم داره، خانا بنویسه، یعنی اینکه خطش طوری نباشه که بعدها میره سر میکشه و باز میکنه، اون نوشتنیش رو خودش هم نمیتونه بخونه. خب پس این باز ضبطش قوی، ضبط کتابتش قوی نیست. شاذ نباشه، گفتیم که شاذ یعنی مخالفت بکنه با کسی که از او ثقه تر هست. دو نفر داریم، یک شخص ثقه است مورد اطمینانه، اما یک شخص دیگر هست از او ثقه تر هست، با اعتماد تر هست، حافظش خیلی خیلی قوی تری از این. درسته این حافظش خوبه، حدیثش میگیم صحیحه، اما این حافظش قوی تره که حدیثش اگر این بگه صحیح تر میشه. خب پس بیاد حالا این شخصی که اولی از سخطر از خودش با سخطر از خودش مخالفت بکنه، اولی داره میگه حدیث رو روایت میکنه، میگه این حدیث میگه انجام بده، اون میگه نه، اون که سخطر میگه انجام نده، برعکسه. خب ما حدیث داریم دیگه که عکس هم هستن، مخالفت با هم میکنن. مثلا داریم حدیثی که کسی به عورت به شرمگاه خودش دست بگیره، شرمگاه جلوش دست بگیره، خب بدون پرده وضوش باطل میشه. خب یک حدیثی ضدش داریم، عکسش داریم که کسی دست بگیره به شرمگاه جلوش وضوش باطل نمیشه. خب حالا یک چنین احادیثی، خب یک ثقه میگه حدیث روایت میکنه انجام بده، سقطر میگه انجام نده، حرف کدوم یکی قبول میکنیم؟ اون سقطر. پس این حدیثش شاز میشه مال این، درست است سقه هست، اما چونکه با سقطر از خودش، با اطمینانتر از خودش مخالفت کرده، پس این حدیثش میشه حدیث شاز، و حدیث شاز قبول نمیکنیم، بلکه اون حدیث که مقابلش هست که سقطر باشه اون میپذیریم و علت نداشته باشه، این که حدیث علت پنهانی نداشته باشه که در صحت حدیث خدشه وارد میکنه، اما ظاهر اون سلامت میرسونه ها. ظاهر اون میبینیم که حدیث صحیحه، اما علما کسانی که دقت دارن میگن که اینجا یک علت پنهانی داره که شما ازش غافلید و اون علت پنهان رو میگه. شروط صحیح. يتبين من شرح التعريف أن الشروط الصحيح التي يجب توافرها حتى يكون الحديث صحيحا خمسة، وهي اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم العلة، عدم الشذوذ. بس انت پنج شرط همون شرط حديث صحيح. خب بعضی توضیح نمیدم چون که همونطور که قبلا هم گفتم پی دی اف دارم میفرستم و تو این پی دی اف ترجمه تحت اللفظی که تا اونجایی که در توانم بوده تحت اللفظی ترجمه کردم، که برای اینکه کسی که میخواد متن عربی رو بخونه و ترجمهش با این دقیق بفهمه براش واضح بشه. مگر که دیگر ترجمه تحت اللفظی خب سخت میشد و شاید مفهوم واضح نمی رسید، بس دیگه ترجمه معنا کردم. خب میتونید مراجعه بکنید به پی دی اف. فاذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسه فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحا. مثاله ما اخرجه البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتور. فهذا الحديث صحيح لأن سنده متصل، إذ أن كل راوي من رواته سمعه من شيخه، وأما عن عنة مالك بن شهاب وابن جبير فمحمولة على اتصال لأنهم غير مدلسين. خب این حدیثی که ذکر کردیم میگه حدیث صحیحه. چرا؟ چون که این پنج شرطی که گفتیم حدیث صحیح باید دارا باشه، این داراست. یکی سندش متصله، یعنی هر راوی از راوی از موافقش شنیده. خب اما عنعنه مالک، عنعنه به حدیثی که میگن که داره عن باشه، وقتی گفتیم عن فلان این میشه حدیث، میگن حدیث عنعنه یا حدیث معنعن. حدیث معنعن که در باب خودش خواهد آمد توضیحات پیرامونش. خب عنعنه مالک و ابن شهاب و ابن جبیر که اینها میگن عن فلان عن فلان عن فلان پذیرفته هست. چرا پذیرفته است؟ چون که اینها مدلس نیستند. حدیث معنعن از کسی که مدلس نباشه پذیرفته میشه، اما حدیث معنعن از کسی که مدلسه پذیرفته نمیشه، که در باب خودش خواهد آمد مدلس هم چه کسیه. اونجایی که رسیدیم معنعن مدلس اونجا میخونیم دیگه. خب فقط اینو بدونیم که حدیث که معنعنه اگر شخص مدلس باشه ما نمیپذیریم. پس میگه حدیث درست مالک عن به کار برده، ابن شهاب عن به کار برده، ابن جبیر عن به کار برده، قبول میکنیم میپذیریم ازشون. چرا؟ چون که اونها مدلس نیستن. اگر مدلس بودن و عن استفاده کردن اون میشد حدیثش ضعیف میشد، ما نمیپذیرفتیم ازش. خب پس جایی که نیاز به توضیح داشته باشه من توضیح میدم، جایی که نداشته باشه دیگه همینطور گفتم رد میشم. ولأن رواته عدول، یعنی جایی که دیگه واضح و آشکار مطلب دیگه توضیح نمیدم. ولأن رواته عدول ضابطون و هذه اوصافهم عند علماء الجرح والتعديل، و چون که راویانش هر کدومشون گفتیم باید عادل و ضابط باشن، یعنی ثقه باشن دیگه. عادل و ضابط شخصی که ثقه است. خب حالا اوصافشون که علمایی که در جرح و تعدیل نظر دارن و نظرشون مقبوله در موردشون چی میگن؟ میگن عبدالله ابن یوسف ثقه متقنون هست، مالک ابن انس امام حافظون، ابن شهاب بن زهری و فقیه حافظ متفق علی جلالتی و اتقانه، محمد ابن جبیر ثقه، جبیر ابن مطعم صحابی. ولی ان خب اینا میبینیم که همشون علما در موردشون میگن که اشخاصی حافظ ثقه مورد اطمینانن. یعنی جبیر بن مطعم کم صحابیه، صحابی که دیگه در موردش صحبت نمی کنیم، تمام صحابه عادل هستن، در موردشون کسی صحبت نمی کنه، اما بقیه همشون مورد اطمینانن. ولن او غیر شاذن اذ لم يعارضه ما هو اقوى منه، حدیث هم شاذ نیست، یعنی یک حدیثی که از او قوی تر هست با او مخالفت نمی کنه، پس شاذ هم نیست. پس این میشه حدیث صحیح، چون که این پنج شرط دارا بود، پنج شرطی که صحیح حدیث صحیح باید دارا باشه این داراست. ولأنه ليس فيه علة من العلل، علت پنهان هم نداره. حکمه، حکم حدیث صحیح چیه؟ و حکمه وجوب العمل به بإجماع اهل الحديث ومن يعتد به من الاصوليين والفقهاء، فهو حجه من حجج الشرع لا يسع المسلم ترك العمل به. حکمش هم که قبلا باز گفتیم که حدیث همون حدیث مقبول، خب حدیث صحیح جزء حدیث مقبول دیگه، پس اونجا هم خوندیم که عمل به آن واجبه به اجماع اهل حدیث و به اجماع کسای اصولیین و فقها که محسوب میشه اجماعشون، یعنی دیگر متفقن، مگر کسایی که دیگه در اجماع داخل نمیشن. و در این مورد اختلافی وجود نداره، اجماع دیگه، البته اجماع کسانی که از اصولین و فقها که در اجماع علما حرفشون رو قبول میکنن. پس حجتی از حجت‌های شرعه، خب یکی از حجت‌های شرعه که ما عمل می‌کنیم به آن، ما میگیم حجت‌ها مثلا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، که اینها دلایل متفق علیه هست دیگه. خب وقتی که میگیم حدیث، خب حالا حدیثی منظورمون همین حدیث صحیح هست، یکی از اینها حدیث صحیحه. خب المراد بقولهم هذا حديث صحيح او هذا حديث غير صحيح، مقصود به گفته علما که میگن این حدیث صحیحه این حدیث صحیح نیست، منظورشون چیه؟ میگه المراد بقولهم هذا حديث صحيح ان الشروط الخمسه السابقه قد تحققت فيه لا انه مقتول مصلحتي في نفس الامر لجواز الخطا والنسيان على السقطه. میگه مقصود به گفته اونها این حدیث صحیحه که وقتی که این حدیث آحاد باشه صحیحه، یعنی شرط های پنجگانه ای که گذشت در این روایت در این حدیث محققه، نه این که بگیم دیگر در واقع امر مقطوع هست به صحت آن، 100% صحیحه در واقع امر. چرا؟ چون که گفتیم توضیح هم دادیم دیگه، اول خیلی هم توضیح دادیم که چون که حدیث آحاد هست متواتر نیست، و اگرچه حدیث آحاد میگیم اینا این ثقه 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 روایت میکنه، اما احتمال خطا و فراموشی به شخص ثقه هست. چرا؟ چون که این ثقه روایتش آحاد دیگه، متواتر نیست. و المراد بقولهم هذا حديث غير صحيح انه لم تتحقق فيه شروط الصحه الخمسه السابقه كلها وبعدها، لا انه كذب في نفس الامر لجواز اصابه من هو كثير الخطأ. خب اینجا هم عکسش هم همینطوره، که چون که توضیح دادم دیگه بهش نمیپردازم. هل يجزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا، آیا جز کرده میشه که در سندی که صحیح ترین سند هست به طور مطلق، یعنی بخوایم آیا میتونیم بگیم که فلان سند دیگه صحیح ترین سند هست؟ آیا میتونیم بگیم؟ میگه المختار انه لا يلزم في اسناد انه اصح الاسانيد مطلقا لان تفاوت مراتب الصحه مبني على تمكن الاسناد من شروط الصحه و يندر تحقق على الدرجات في جميع شروط الصحه، فالاولى الامساك عن الحكم لاسناد بانه اصح الاسانيد مطلقا، ومع ذلك فقد نقل عن بعض الائمه القول في اصح الاسانيد، والظاهر ان كل امام رجح ما قوي عنده، فمن تلك الاقوال ان صحها الزهري عن سالم عن ابيه، روي ذلك عن اسحاق بن راهويه، واحمد ابن سيرين عن عبيدة علي، روي ذلك عن ابن المديني والفلاس، العمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، روي ذلك عن ابن معين، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، روي ذلك عن أبي بكر عن أبي بكر بن أبي شيبة، مالك عن نافع عن ابن عمر، روي ذلك عن البخاري. خب میگه قول مختار و برگزیده اینه که نمیتونیم ما جذب بکنیم و قاطعانه بگیم که این سند صحیح ترین سند هست به طور مطلق، نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون که تفاوت مراتب صحیح بودن مبنی بر اینه که ما بخوایم بگیم این شروط صحت در اون ثابت و استواره، و این دیگر خیلی سخته. یعنی مثلا تو یک روایتی امام بخاری، امام مسلم، خب علی بن مدینی، یحیی بن معین، خب اینایی که دیگر در علم حدیث در بالاترین مقام ها قرار دارند، خب اینا ما یعنی آیا یک چیزی داریم که بخوایم بسنجیم حافظشون رو دقیق، بخوایم دقیق دقیق حافظشون رو بسنجیم، علمشون رو بسنجیم، درایتشون رو بسنجیم؟ آیا میشه مثلا یک دستگاهی هست که ما میدونیم که امروز دستگاه دیگه هست، مثلا دستگاه هست که میگه این 100% فلان هست، 100%، این 90%، 80%؟ خب چطور میتونیم ما تشخیص بدیم؟ پس این تشخیصات خیلی سخته. مثلا حماد بن سلمه داریم با حماد بن زید، خب اینا ما درست ما میگیم اینا ثقه هستن، مورد اطمینانن، اما آیا مثلا حافظشون از کجا میدونیم این حافظه مثلا حماد بن سلمه 90%، 90 مال این مثلا 87؟ پس به خاطر اینکه مال این 90 هست ما میگیم که این قوی تره از این، پس در نتیجه میگیم مثلا بالاتر میشه این سند، از سند حماد بن زید مثلا میایم میگیم. خب یعنی چنین چیزهایی دیگر، چنین دستگاههایی که نبوده که بسنجیم و نمیشه هم سنجید دیگه. شاید امروز دستگاه ها اختراع کرده باشن که من البته خبر ندارم، ولی منظور که اون زمان کالا نبوده. پس خیلی سخته بخوایم بگیم که فلان سند در بالاترین درجه هست. به خاطر همین قول مختار برگزیده اینه که ما نمیتونیم انتخاب بکنیم یک سندی که این سند از همه بالاتره و سند این سند نفر دومه، اول این سند نفر اوله، بعد این سند نفر دومه به ترتیب. خب اذان داره میده، اذان تمام بکنه ادامه میدیم. خب پس قول مختار اینه که ما دست نگه بداریم و بالاترین سند کدوم سند هست گفتیم که سخت و دشوار هست، پس دست نگه داشتن بهتره. خب اما با وجود این از بعضی از امامانمان در این فن نقل شده که گفتن صحیح ترین سند فلان هست، صحیح ترین سند فلان هست. خب با وجود این باز نمیتونیم، اگرچه گفتن و به خاطر همین اختلاف هم وجود داره دیگه، و الا اختلافی وجود نداشت. مثلا گفتن که صحیح ترین سند زهری، ابن شهاب زهری از سالم، از پدرش، از پدرش، پدر سالم یعنی عبدالله بن عمر. خب این اسحاق بن راهوه یا راهوه، هر دو درسته. و احمد گفتن، خب به خاطر همین حال اختلاف میاد. نظر اسحاق بن راهوه و احمد بن حنبل اینه که زهری از سالم از پدرش، این دیگه بالاترین سنده. خب اما علی بن مدینی و عمرو بن علی فلاس میگه نه، ابن سیرین از عبیده، از علی باشه، عبیده سلمان علی بن ابی طالب رضی الله عنه. یحیی بن معین، خب همه اینها از علمای بزرگان، مانند یحیی بن معین از علمای بزرگان در علوم جرح تعدیل، علم جرح و تعدیل، در علم، در این فن مصطلح حدیث. خب همه اینها که نام میبریم، اما یحیی بن معین میگه اعمش از ابراهیم، از علقمه، از عبدالله باشه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. ابو بکر بن ابی شیبه میگه نه، زهری از علی بن الحسین، عن ابیه، عن علی رضی الله عنه. امام بخاری میگه نه، مالک از نافع، از ابن عمر رضی الله عنهما. خب پس میبینیم که اونهایی که گفتند باز اختلاف هست. خاطر همین که ما دقیق نمیتونیم حافظه شخص رو بسنجیم، درایت شخص رو بسنجیم، یعنی چیزی، دستگاهی دقیق نداریم. به خاطر همین اختلاف هست و هر کسی که نزد خودش این سند قوی تر بوده، نزد رأی خودش قوی تر بوده، اونو گفته که صحیح ترینه. مثلا شخصی که در مدینه هست، خب سندی که پیش خودش تو مدینه هست اونا رو دیگه میشناسه، این فلانی خب تو مدینه بوده راوی، اون فلانی راوی تو مدینه بوده، تو مدینه بوده، خب پس میگه این بالاترین سند هست. اونی که اهل بصره هست مثلا با همین فلان عالم فلان عالم فلان عالم نشست و برخواست داشته و میشناسدش، میگه که خب از اینها دیگه بالاتر سند نداریم، خب اون میگه بالاتره. خب چنین چیزهایی هم پیشی وقتی پیش میاد. یعنی ما هو اول مصنف فی الصحیح المجرده، اولین کتابی که در که احادیث صحیح، فقط احادیث صحیح در اون نوشته شده چه کتابیه؟ یعنی اولین کتابی که جمع‌آوری شده که شخص گفته من احادیث صحیح رو فقط میارم، دیگه اقوال علما رو نمیارم، اقوال صحابه رو نمیارم، فقط احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و صحیح هم باشه در اون میارم. پس دو چیز، یکی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و یکی صحیح هم باشه. خب این اولین کتاب کی چنین حالتی نوشته؟ میگه اول مصنف فی صحیح المجرد صحیح البخاری ثم صحیح مسلم و هما اصح الكتب بعد القرآن و قد اجمعت الامه على تلقی کتابهما بالقبول. اولین کتابی که نوشته شده در این باره صحیح بخاری سپس صحیح مسلم، و این دو بعد از قرآن هم صحیح ترین کتاب هاست و امت اسلام یعنی علمای آن، علمای امت اسلام این دو کتاب را به قبولیت گرفتند، پذیرفتند که این دو کتاب بعد از قرآن صحیح ترین کتاب هاست. ایهما اصح والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائدا وذلك لأن أحاديث البخاري أشد اتصالا وأوثق رجالا ولأن فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية ما ليس في صحيح مسلم. کدوم یک از این دو صحیح تره؟ و یک مطلب هم اشاره بکنم، یه وقتی توضیحاتی که ریز باشه دیگه تو کتاب بعدی انشاءالله خواهیم خوان، توضیحات ریز پیرامون یک مطالبی که هست شرح بیشتر تو کتاب بعدی که باز کمی بالاتر میشه اونجا توضیح داده میشه، چون که این کتاب اسمش تیسیر مصطلح حدیث هست، آسانی مصطلح حدیث هست، دیگه به چیزهایی که دیگه نکات خیلی ریزه و دقیقه و از این کتاب فراتر هست تو این، پس اینجا دیگه نمیتونیم توضیح بدیم تا اینکه شخصی که تازه داره شروع میکنه متوجه بشه اصول رو از حفظ بکنه، و بعد انشاءالله کتاب های دیگر مثل نزهت النظر، تقریب امام نووی، الفیه ها، بقیه به اونها بپردازیم و آنجا بیشتر به نکات ریز و توضیحاتی که نیاز باشه و مناقشات اونو به اونجا بیشتر میپردازیم. یعنی گفتم اشاره بکنم بدونیم بهتره. ای خب کدام یکی از این دو صحیح تره؟ میگه بخاری، کتاب بخاری صحیح تره از کتاب مسلم و فواید بیشتری هم توشه، چون که کتاب بخاری دیگر امام بخاری تو تراجم بخاری هست، یعنی فقه امام بخاری، فقهش تو ترجمه باب هست. خب همونطوری که کتاب میگه که استنباط فقهی میکنه امام بخاری از حدیث، اما در صحیح مسلم چنین نیست و سند آن، سند یا اسناد احادیث در بخاری خب متصل تر هست، یعنی قوی تر است از جهت اتصال نسبت به صحیح مسلم، چون که شرط بخاری شرطش سخت تر است، شرطش سخت تره. یعنی امام بخاری میگه که این راوی با اون راوی از راوی دیگر که نقل میکنه باید ملاقات باش داشته باشه، یعنی ما بدونیم که حداقل یک بار ملاقاتش کرده باشه. اما امام مسلم میگه نه، هم عصر هم باشن، مثلا زید از عم داره روایت میکنه، هم عصر هم باشن و امکان ملاقات باشه، بدونیم که امکان ملاقاتش بین این دوتا هستش، اگرچه به ما نرسیده که یک بار ملاقات هم کردن، ولی میدونیم که امکان ملاقات هست. خب و چون که مدلس هم نیستن و اگرچه با عن روایت بکنن، پس ما احادیثشون رو میپذیریم. اما شرط بخاری سختتر هست که میگه باید بدونیم که حداقل یک بار اینها ملاقات کردن یک دیگر رو، این شخص که از داری از موفقش روایت میکنه. خب پس شرط بخاری هم قوی تر هست و اوثق رجالا، رجال بخاری هم موثق تر هست، یعنی رجال حدیث. خب باز مراتب هست، یک مرتبه که بالاترین مرتبه هست از نظر اتقان، حفظ و حتی درایت بالاتره، و یکی هست درست ثقه هست اما به این مرتبه بالا نمیرسه، مرتبهش پایین تره اما ثقه، باز ثقه است. پس امام بخاری وقتی که رجال رو انتخاب میکنه قوی تر رو انتخاب میکنه، اما مسلم، امام مسلم هم از قوی تر هم از پایین تر از اون روایت میکنه. ولی خب این هم گفتیم که استنباطات فقهی هست تو امام بخاری، تو کتاب بخاری که در صحیح مسلم نیست. هذا و کون صحیح البخاری اصح من صحیح مسلم انما هو باعتبار المجموع و الا فقد يوجد بعض الاحاديث في مسلم اقوى من بعض الاحاديث في البخاري و قيل ان صحيح مسلم اصح و الصواب هو القول الاول. خب حالا وقتی که ما میگیم صحیح بخاری صحیح تر هست از صحیح مسلم، یعنی به اعتبار مجموع روایات هست، یعنی کل کتاب امام بخاری مجموعش میگیم صحیح تره از کل کتاب مسلم از مجموعش، و الا در ممکنه و هستش هم هستش احادیثی که تو صحیح مسلمه قوی تر هست از بعضی از احادیثی که در صحیح بخاری هست. یعنی اگر بخواهیم به تفسیر بپردازیم، یه وقتایی هستش تو صحیح مسلم حدیث قوی تر هست از حدیثی که در بخاریه، اما در مجموع کلی بخواهیم درصد بزنیم، نه، صحیح بخاری صحیح تر هست، بیشتر هست از جهت صحت نسبت به مسلم. خب گفتن که صحیح مسلم صحیح تره بعضی گفتن، اما قول صواب، قول راست، همون قول اولیه که گفتیم صحیح بخاری صحیح تره. خب ببینیم که ادامه بدیم چجور میشه، کجا رسیدیم، چقدر مونده. همینجا متوقف میشیم چون که دیگه چجور نمیشه، همینجا متوقف میشیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.